أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه هود را مطرح میکنیم و الان هم آیه که تلاوت شد، آیه شماره 12 از آیات بینات این سوره شریفه که محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. اما ملاحظه فرمودید که در آیات گذشته، یعنی در شب قبل، 4 آسیب جدی انسان رو حضرت حق مطرح فرمود. این که انسان گاه یئوس است، کفور است، فرح است، فخور است. این 4 عنوان رو توضیح دادم و نقطه مقابل اون رو هم گفتیم. در صدد بیان و تکرار عرایض نیستم، به این جهت عرض می کنم که این آیه بعدی فرمود این آسیبی است که در وجود انسان‌ها دیده می شود و حقیقت اگر به چشم نظر و دقت بنگریم بس این 4 عنوان رو می توان گفت آسیب‌هایی است که جامعه بشری رو امروز هم تهدید می کند. یأس‌ها و نومیدی‌ها، ناسپاسی ها و سوء برخورد با فرصت هایی که خداوند به آدمیان داده است، سرمستی ها و غافل شدن از حقیقت و مسیر و خود قایت و هدف خلقت و در نهایت رفتارهای مغرورانه و متکبرانه و دیگران رو به هیچ انگاشتن. به حق میتوان گفت 4 آسیبی است که امروز هم جامعه انسانی رو به مخاطره کشیده است. قرآن فرمود الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. توضیح دادیم مگر اونهایی که چه کسانی از این 4 عیب و آسیب برون می آیند؟ اونها که صبوری پیشه می کنند و عمل ساده. اشاره شد همیشه روال قرآن این است که بفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات، فرمود الذین صبروا و عملوا الصالحات. صبر به جای ایمان نشست که نشان می‌دهد از مهمترین نتایج ایمان صبر است، به حدی که صبر می‌تواند به جای ایمان معرفی شود. این عظمت این مفهوم بزرگ رو می‌رساند. و همان گونه که اشاره کردم مراد از صبر همان صبر حقیقی الهی معرفی شده در قرآن است، نه ذهن عرفی عامیانه که صبر را ایستادن و بلا کشیدن و توقف کردن و دست نگاه داشتن می داند. صبر انفعال نیست در قرآن، فعل و حرکت است. صبر در متون دینی ما گسترش گنجایش وجود انسان است، تحمل پذیری آدمی است، تسلط انسان بر کشش های درونی اوست، شهوت و غضب را کنترل کردن است، مسیر زندگی را بر منوال حقیقت و عقل و فطرت قرار دادن است. مفهوم عظیم نیست که دیگه من نمیخوام الان وارد بحث صبر بشم خدمت دوستان، اما علت این جمله رو که عرض کردم این نکته است. اینجا خداوند برای برون آمدن از آفتی که 4 نشانه داشت، که این 4 نشانه کدام آفت رو نشان میداد که دیشب توضیح دادیم؟ بیقراری، بیثباتی در وجود انسان. جای دیگری هم در کلام الهی نکته رو میبینیم که بسیار زیبا این حقیقت رو خدا مطرح میکند ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان موجود بی ثبات و بی قراری است. هنگامی که خیری به سوی او می آید خود را گم می کند، ظرفیت اون خیر را ندارد. هنگامی که ناگواری می بیند بیقراری می کند، گریبان همه رو می گیرد. یه چنین حالتی در وجود انسان دیده می شود، الا المسلین، مگر انسانهای تربیت شده به ارتباط خوش با خداوند، با اونها که به حقیقت صلات متصل شدند. الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون، اونها که وابسته متصل به نمازند، خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشون بی، اونها که حقیقت نماز در وجودشون آشکار شده است. خب اینجا ملاحظه فرمودید سوره مبارکه معارج خداوند بی ثباتی انسان رو، راه برون آمدن از آن رو چه چیزی معرفی می کند؟ صلات. در اینجا چه معرفی فرمود؟ صبر. خب حالا هر دو رو کنار هم بگذارید میشه چی؟ میشه استعینو به صبر و صلا، فانها لکبیرتون الا علی الخاشعین. مشخص میشه راه اصلی سعادت انسان این که آدمی بتواند این نفس رو کنترل کند و بتواند کامیاب در زندگی باشد، همان است که همیشه اشاره کردیم، دستی به جام باده و دستی به زلف یار. این که دل انسان در گرو ارتباط با حق باشد و این که انسان توانمندی ها و ظرفیت های الهی وجود خودش رو آشکار کند، به دست بیاورد، گسترش بده. یکی صلات است و دیگری صبر است. استعینوا بالصبر و الصلاة. فرمود اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. این مغفرت الهی است که در انتظار اونهاست و اجر کبیر الهی هم پاداش چنین انسانهایی است در جهان باقی. اما از اینجا آیه لحن و بیان دیگری میگیرد. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، پیامبر نکند که شما بعض از آنچه بر حضرت عالی وحی شده است و بر شما وحی شده است به این جماعت بازگو نکنید و رها کنید، و نکند که جان و دل شما از این که این جماعت مطالب ناروایی میگویند به تنگ آید و به زیغ آید. من برای این که این آیه رو خوب متوجه بشیم، به خصوص این که آیه از آیاتی است که گاه مال اسف دچار کج‌فهمی ها اینیز در این آیه و مشابه این آیه جماعتی می شوند، یه مقدمات کوتاهی لازم من یادآوری کنم و آنگاه خدمت دوستان عزیز بحث رو آیه رو پیاده می کنم انشاءالله. نکته اول، عزیزان، رسولان الهی و پیامبران الهی بالاترین مراتب صبر رو دارند. اینها کسانی هستند که اسوه صبرند، الگوی تحمل پذیری و مقاومتند، همان که خداوند به این پیامبر هم فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همان گونه که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی الگوی به تمام معنا صبوری هستند، پیامبر تو هم چنین هستی. پیامبر مکرم اسلام اوج صبر، یعنی چه؟ یعنی رسولان الهی شکست ناپذیر، با تمام قوت و اراده در میدان، بدون هیچ عقب نشینی، هیچ عاملی نمیتواند موجب اون شود که پیامبران و خدا و رسولان الهی از اهداف مبارکشون قدمی عقب بردارن. اجازه فرمایید من این رو هم دقیق‌تر بگم، دوستان جوان من باز بیشتر توجه میکنن. اینو گاهی ما در مباحث مدیریتی داریم. ببینید یه نگاه کامیاب سه نکته میخواهد، یعنی رسیدن به یه به اصطلاح نتیجه گیری درست سه نکته میخواد. یک، هدف روشن میخواد، هدف شفاف و روشن. دو، مسیر و راهکار دقیق میخواهد. سوم، انگیزه کافی و مشوق کافی میخواد. اگر انسان انگیزه کافی داشته باشد، راه درست برای رسیدن به آنچه میخواهد بداند و خواسته اون هم معلوم باشد، این انسان موفقه. این آدمی شاهد خوشبختی را در آغوش میگیرد. حالا این ممکنه در یک کار سازمانی باشه، ممکنه در یک مسئله اجتماعی باشه، یا در بیان کلیتر مسیر کلی زندگی انسان باشد. این که آدمی هدف را در زندگی بداند، مسیر او روشن و موجه باشد، انگیزه کافی را هم برای حرکت داشته باشد، این مدل زندگی پیامبران الهی است. انبیا هدفشون معلوم و مشخص است. الی الله ترجع الامور، قل الله ثم ذرهم. تمام وجود پیامبران الهی معطوف به خداوند سبحان است. مسیر اونها کاملا دقیق و روشن، صراط مستقیمی است که قد تبین الرشد من الغی. انگیزه این که اینها دارن اون اوج ایمان، شکوه ایمان و تبلور ایمانی است که آن به آن اینها رو به سوی جلو حرکت میدهد. لذا اینها هیچگاه عقب نشینی نمی کنند. به تعبیر عامیانه عرفی عرض می کنم، پیامبران الهی عزیزان هیچ وقت کم نمیارن، قدم عقب نمیزنن، واپس نمیکشن. این جمله را از وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام شنیدید که اون روزی که آمدن بزرگان قریش با ابو طالب صحبت کردند، ابو طالب برو به برادرزادت بگو چه میخواهد؟ پول میخواهد؟ اقنینا، بر سرش میریزیم. اگر شهوتش رو میخواد تأمین کند، زوجنا، زیباترین دختران قریش رو به او خواهیم داد. اگر جاه طلب است، مهدنا، رئیس مجلس دار و ندوه و شورای ملی مکه خواهیم کرد. او را چی میخواد؟ دست از خدایان ما بردارد. ابو طالب آمد به پیامبر، مطلب رو در میان گذارد. برادرزاده، در به خانه این جماعت منتظرن، چه پاسخی به اونها بدم؟ اون جمله تاریخی که شما حفظتونه، اینجا پیامبر فرمودن که به خدا و قسم، والله اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهن، یعنی تمام منظومه رو در اختیار من بدن، قدمی از آن چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. این دوش رسولان الهی است، یه چنین مننشی دارن و پیامبر مکرم اسلام هم همین حالت رو دارن. عزیزان این یه نکته. نکته دوم، پیامبران الهی هر آنچه را که خدا به آنان گفته است، رسولان الهی هر آنچه را که خدا به آنان گفته است، بدون کم و کاست بر بشریت میگن. عصمت در انتقال مطلبشون دارن، نمیکاهن نمیافزاین. در مورد نبی مکرم اسلام دقت کنید، این دو نکته که دارم میگم، اصل فهم این آیه به این دو نکته بستگی داره. در مورد نبی مکرم اسلام، خداوند او را از اسرار غیب، حقایق وجود با وحی آشنا می کند. پیامبر نسبت به اون چه باید به جامعه از سوی خدا بگوید بخل نداره، یعنی هر چرا که موظف به جامعه بگه کم نمی کند از آن، همان را که باید بگوید می گوید. دقت کنید به این آیه، و ما هو علی الغیب بزنین. پیامبر زنه ندارد، زنه یعنی بخل، خست. پیامبر آنچه را که به او گفته شده است دقیق بازگو می کند، دست را باز می کند. آنچه خدا بر این سینه داده است، یسرناه بلسانک، بر زبان او آسان برای مردمان گفته می شود. و ما هو علی الغیب بزنین، یعنی پیامبر از وحی چیزی کم نمی کند. نقطه مقابلش چی؟ نمی افساید پیامبر به وحی که فزونتر برای جامعه بگوید. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل ناخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین. اگر یک کلمه پیامبر اضافه کند بر آنچه به او گفته این، با قدرت تمام شاهرگ حیاتش رو قطع می کنیم. مگر می تونه پیامبر کلمه اضافه کنه؟ مگر می تواند کم کند؟ خیر. هر آنچه را که موظف است به تمامه بر بشریت منتقل می کند و بازگو می کند، و تمام اون عین وحی مبین که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، دقیقاً برای جامعه بازگو می کند. این دو نکته رو دقت فرمودید. حالا با این دو نکته میریم سراغ آیه شریفه، فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک و زائق بهی صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. پیامبر رسول ما، جمله به شکل استفهام انکاری است، یعنی افلا الک تارکن، آیا میشه پیامبر، آیا ممکن است که شما، آیا این چنین است که شما بعض از آنچه بر تو وحی شده است به دلیل اینکه دلت از این مردم گرفته است، خلق تو تنگ شود از این جماعت و دل تو از اینها بگیرد، ممکنه بعض از آنچه را که ما به تو گفتیم دیگه بگید رها کن این جماعت رو، اینها به درد سخن و گفتن نمیخورند، به اینها بازگو نکنی و پاری از مسیر رو ادامه ندی. ببینید امثال بنده، اگر با جماعت و جمعی سخن میگوییم داریم صرف زمان و وقت و عمر و امثال اینها میکنیم، اما احساس کنیم که نه، اون استفاده لازم نشد، اینها اون برداشت لازم رو نکردن، اون تقدیر رو از ما نکردن، اون ارتباط برقرار نشد، ممکنه ببریم، قطع کنیم، کم بیاریم، کوتاه بیاییم، بگیم نمیخواد دیگه، رها کن، بلش کن، نیازی نیست. اما این پیامبر در تمام 23 سال عمر چنین نگاهی در وجود او و زندگی او دیده نمی شود، به حدی که خدای سبحان به او می گوید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بس پیامبر اینقدر خودتو به زحمت ننداز، فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، داری خودت را تلف میکنی به خاطر اینکه اینها هدایت بشن با تمام بدعدایی و بدرفتاری این جماعت. اما این شیوه رفتار میکند تا جایی که خدا به او بگوید فتول عنهم فما انت بملوم، ولش کن دیگه پیامبر، حالا به دستور ما دیگه راهاشون کن، تو کوتاهی نکردی. قرآن امضا میکند پای تمام عمل کامل و جامع رسول خدا را، فتول عنهم فما انت بملوم، پیامبر تو هیچ کوتاهی نکردی، اگر اینها به میدان نمی آیند ناله در سنگ نکرده است تأثیر، تو تقصیر نکردی، اینها دل سنگی دارن، اینها قلوبهم کل حجاره او اشد و قصفتن، سنگ نفوذ ناپذیر است و لا کار شما و عمل شما تمام. پس اینجا چه نکته‌ای داره گفته میشه؟ به بیانی همون گونه که عرض کردم، حال و هوای رسول خدا داره گفته میشه، پیامبر مگر تو از افرادی هستی، از اون جماعتی هستی که بخوای به دلیل پاره از رفتارهای این جماعت و بدعدائیها، توهینها یا تحقیرها و این گونه برخوردها دست برداری؟ شما دست بر نمیدارید. فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، آیا میشه به دلیل این رفتارهای این جماعت شما دست بردارید، رها کنید آنچه را که میخواهید برای اونها بگویید و ممکنه زائغون بهی صدرک و سینه شما تنگ بیاد و اینها رو بعد رهاشون کنید بگذار تا بمیرند در عین خودپرستی؟ خیر، چنین حالتی در وجود تو نیست، مضافاً به اون که سینه تو تنگ نمیشود. چرا؟ چون علم نشرح لک صدرک، چون خدا به تو شرح صدری داده است، تحمل پذیری داده است که جان تو و وجود تو اقیانوسی است که این مسائل در او موجی ایجاد نمی کند و نگرانی ایجاد نمی کند. حالا رو چه مسئله ای اینها چه اهانتی کردن؟ چه چیزی میگن که اگر در شرایط عادی باشد کسی در جایگاه پیامبر نباشه ممکنه روش از اینها برگردوند؟ ان یقولوا لولا انزل علیه کنز، از این که میگن چرا یک کنز بر این پیامبر نازل نشده است، او جاء معه ملک، یا چرا فرشته‌ای با او نیامده است. عرض میکنم محضر ما رو که دوستان، این هم یه نکته‌ای دارد که به آیه باز بهتر برسیم. پیامبران الهی موظفن برای اثبات مدعای خودشون دلیل بیارن. اسم دلیلی که ثابت میکند سخن پیامبران الهی چیست؟ معجزه. معجزه یعنی نشانه هایی رو پیامبر میارد که اثبات میکند که رسول خداست و حرف او صادق و جایگاه او دقیق و منظم است. معجزه صفت موصوف محذوفی است، آیتون معجزه، یعنی نشانه ای که دیگران از آوردن آن عجز دارن، ناتوانن و نمیتونن بیارن. پیامبران الهی در باب معجزه مشکلی با جامعه داشتن. نون این بود که گاه پاره از مردمان می اومدن و به انبیاء الهی می گفتن شما می خواهید ما ایمان بیاریم؟ راه این است. اگر می خواهید ما ایمان بیاریم این کار رو برای ما انجام بدید. به عنوان این که شما رسول خدا هستید اگر این کار رو برای من انجام بدید من ایمان میارم. مثلا شما الان این کوه ابو قبیس رو که پیش رو می بینید چه مشکلی داره شما که میگید پیامبر خدایید این کوه رو برای ما طلا کنید؟ شما این رو به عنوان پشتوانه ذخایر بانک مرکزی ما این رو برای ما تبدیل به طلا کنید تا ما به شما ایمان بیاوریم. ما در مکه باغ ملی نداریم. برای ما در همین کناره‌های کوه فبیر یک باغ ملی ایجاد کنید با یک نگاه و اشاره عجی مجی لا ترجی یک باغ اینجا ایجاد بشه ما هم ایمان میآوریم به شما و میپذیریم کار شما رو. سوره مبارکه اسراء اون شش نکته رو توضیح دادم اونجا. یعنی اینها میومدن یه پیشنهاداتی میدادن حالا به شکل‌های مختلف میخواید شما ایمان بیاریم ما ایمان میاریم به شرط اینکه این گاو ما شما معجزه کنید پنج قلو بزاید بعد حالا ما ایمان میاریم. تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل نام این موارد معجزات اقتراحیه یعنی مردم میومدن از پیش خودشون خواسته های خودشون رو به عنوان معجزه سفارش بدن اینها عرض به خدمتون به پیامبر و پیامبر بعد از اردری که اینها میدن براشون اجرا کنند. در کار پیامبران الهی پذیرش معجزات اقتراحیه نبود. معجزه رو پیامبر انتخاب نمی کند، جامعه انتخاب نمی کند. معجزات از سوی خداوند سبحان مطابق با زمان، مطابق با شرایط، مطابق با هدف پیامبران الهی انتخاب می شد و رسولان الهی ان انا الا نذیر مجری خواسته ها و اوامر و آنچه را که خداوند به اونها داده بود بودند. همشون من جمله خاتم انبیا محمد مصطفی چرا؟ به دلیل اینکه ولی الناس فی ما یعشقون مذاهب و اولا یک اونهایی که می اومدن و ادعای چنین چیزی رو می کردن هدفشون از این حرف ایمان آوردن نبود، لجاجت بود، میخواستن چیزی بگن که عملی نباشه تا مسیر خودشون رو بگیرن و مخالفت با پیامبر کنن. دو، تحقیر شخصیت پیامبران الهی بود. سه، رسالت پیامبران و رسولان الهی انسانسازی است، نه دکانداری، عذرخواهی میکنم، نه رمالی که انبیا بنشینن این بیاد این خواسته رو بیارید این بیاد دکانداری کنند بنگاه کارگشایی بکنند فلان کار رو انجام بدن. شأن پیامبران الهی، هدف پیامبران الهی آن است که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اینها اومدن بشر رو از ظلمت به سوی نور بیارن. اون انسان بدون تربیتی که دیشب میگفتیم اون یئوس کفور فره فخور رو بدل کنن به یه انسان لقد کرم بنی آدم، به احسن و تقویم به بالاترین حد ممکن این انسان رو برسونن. با این کارها سنخیت داره مسیر و عمر و وقت و استعداد پیامبران الهی. جهگاه برای اثبات سوء نیت و اشتباه این گروه خداوند در تاریخ این کار رو کرده است، مانند معجزه صالح پیامبر، برون آمدن اون ناقه از میان کوه، برون کشیدن این اشتر و ناقه الله که نتیجان شد که این ناقه را فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، کشتند این ناقه الله را و موجب عذاب و ویرانی خودشون شد. در مورد نبی مکرم هم الان زمان اون نیست، مراجعه بفرمایید خطبه قاصعه نهج البلاغه در جلسه یه جلسه بمونده به پایانش 20 جلسه این رو من شرح کردم. کارنامه ابلیس توفیقی بوده است که در همین مسجد النبی اصفهان در دو نوبتی که اومدم این رو بازگو کردم. بعد اون معجزه خاص رو امیرالمؤمنین به عنوان شاهد صحنه گزارش میده که اومدن به پیامبر گفتن آقا این درخت رو بگو بیاد جلو تا ما ایمان بیاریم بعد قبول میکنیم تو پیامبر خدا هستی. این از اون معجزات افتراحی است. یک مورد خدا موافقت میکند پیامبر انجام بده. رسول خدا خواست، امیرالمومنین میگه دیدم که درخت زفیر کشان با همهمه عجیبی به طرف پیامبر آمد به امر رسول خدا.
اینها گفتن نه، اگر راست میگویی و کارت درسته بگو، نیمی از این درخت برگرده سر جای خودش، نیم دیگرش بماند اینجا. نهج البلاغه خطبه قاصعه، برید بخونید. پیامبر به اذن الهی چنین کرد. امیرالمؤمنین گزارش میدهد. بعد که تمام شد قاه قاه خندیدند، گفتند چه ساحر بزرگیه، چقدر سحر زیادی بلد است. این معجزات اختراعی این گونه بوده است. قرآن میگه ان یقولوا لولا انزل علیه کنز. اینها پیامبر نکنه اینها رو ولشون کنی، شما اینها رو ول نمیکنی، ولو این که میان میگن لولا انزل علیه کنز. این پیامبر اگر میخواد معجزه بیاره بگو این پیامبر کنز داره. چرا کنز نداره؟ کنز یعنی چی؟ گنج در فارسی میره تو عربی، گاف ندارن عربها، میشه کنز. تغییرش میدن، تعریبش میکنن. یه کلمه غیر عربی وقتی تو عربی میره میشه تعریب، تعریب میشه به شکل عربی تبدیل به کنز میشه. چرا سرمایه نداره؟ چرا این حرف رو میزنن؟ و چرا جا دارد دل پیامبر از این حرف بگیرد؟ به دلیل این که رسول خدا آمده است که گنجی به بشریت بدهد که توحید است، معرفت الله است. همین الان به عزیزی از عزیزان خودم عرض میکنم، صحبت دشواری های زندگی و سختی های مسیر بود، از سویدای دل و جان عرض کردم تمام سختی های زندگی به یک سجده عارفانه برای خداوند سبحان به حق می ارزد. به درک یک لا اله الا الله گفتن تمام ملال زندگی می ارزد. که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می دشم از برای تو، می ارزد حقا. سرمایه انبیا، گنج انبیا الهی، هدایت انسان هاست، توحید است، معرفت الله هست، شکوفایی توانمندی هایی است در وجود انسان که هزاران گنج در پیش او ناچیز و خرد و بیارزش است. نه این زر و زور. اما این جامعه به لحاظ نظام ارزشی فکری خودشون رو فضیلت رو در چی میدانند؟ اهمیت رو در چی میدونند؟ در طلا و نقره میدانند. اگر این پیامبره چرا طلا و نقره ندارد؟ اینه که دل پیامبر رو باید خون کند. جای آن هست که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. توجه می فرمایید؟ قرآن میگه اینها گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بسیار خوب، اگر خدا میخواد پیامبر بفرسته چرا به فرزند عبدالله میفرستد که پول نداره، ثروت نداره؟ این قرآن بر ولید ابن مغیره مخزومی فرستاده بشه که ثروتمند اول مکه است، بر عروه ابن مسعود ثقفی فرستاده بشه این قرآن در طائف که ثروتمند اول طائف است. یعنی فهم این جامعه، ارزش در این جامعه یعنی چی؟ یعنی داشتن پول یا نداشتن پول. این چیزی است که دل پیامبران الهی رو خون میکند. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. نظام فکری پیامبران الهی چیزی دیگری است. بارها عرض کردم خدمت دوستان عزیز، در قرآن داخل پرانتز پیش میاد سخن که دارم عرض میکنم، میزان فضیلت ارزش گذاری انسانها در قرآن چیه؟ سه نکته نبیش از آن. یک، تقوا. دو، علم. سه، مجاهده و تلاش و کوشش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دو، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. این علمش، اون با کرامت ترینتون در نزد خدا متقی ترین شماست. دو، آنها که میدانن و نمیدانن یکسانن، مسلم خیر. سوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. این مجاهدین و جهادگران و کوشش کنندگان در راه خداست که خدا اینها رو بالا میبرد. ملاک اینه عزیزان من در قرآن و کلام الهی. ملاک نه قدرت است، نه ثروت است، نه جمال ظاهری است. هیچ کدوم از اینها ملاک انسان ها نیست، ملاک ارزش گذاری نیست. فرمود اینها به رغم انف این حقایق میگن لولا انزل علیه کنزون او جا معه ملکون، یا یک مقداری که دیگه حالا ترقی پیدا میکنن برای خون کردن دل پیامبر ایرادگیری میگن او جا معه ملکون، چرا اگر این پیامبر خداست یه فرشته همراهش نیست؟ بسیار خوب، سوال، اگر فرشته ای همراه پیامبر بیاید در قالب ملکوتی و حقیقی و چهره واقعیش شما میشناسیدش؟ نمیبینیدش اصلا؟ استهزار دارید؟ دیدن ملائکت الله که از مجرداتند رو مجرد شو، مجرد را ببین. چشم دیدن عادی که نمیتواند فرشته رو ببیند، یه زمانی خواهد آمد که با فتحت سما و فکانت ابوابا، هنگامی که دربه های ملکوت گشوده شود، اونجا والملک و علا ارجاها، بعد فرشتگان در حالتی هستند که انسان ها به مقامی رسیدن، به جایی پا گذاشتن که بتونن فرشتگان رو ببینن. والا امروز انسان‌های عادی که فرشته نمی‌بینند هستن که بخوان تشخیص بدن. حالا اگر این فرشته میومد در قالب بشر بر پیامبر نازل می‌شد، خب این از کجا می‌فهمیدید که ملک است یا انسان است؟ اون که فرقی نمی‌کرد. این چه حرف عامیانه و احمقانه است که شما می‌زنید و عمر پیامبر رو می‌گیرید با این مطالب. فرمود او جا معه ملک، انما انت نذیر. پیامبر شما رها نمی کنی کارت رو، وحیت رو ادامه میدی، ترک نمی کنی، با تمام این دلنگرانی هایی که برای تو ایجاد می کنن، با تمام این ایزا و اذیت عامیانه ای که دارن، اما شما نذیری، بیدارگری، هشدار دهنده ای و در مسیر خودت تا قدم آخر رسیدن به هدف ادامه خواهی داد. والله على كل شيء وكيل، و خداوند هم بر هر امری وکیل است. استهزار دارید؟ این منطق باز از ویژگی های پیامبران الهی است عزیزان، که چقدر به کار ما می آید. فهم اون که اون مفهوم توکلی که به ما آموزش داده می شود، که و توکل علی الحی الذی لا یموت و توکل کن بر حی زنده پایدار، کف این مفهوم توکل، حداقل این مفهوم توکل اینه که اینجا عرض میکنم خدمت دوستان، پیامبران الهی به نتیجه کارشون کاری ندارند. برای انبیاء الهی آنچه مهم است وظیفه است، انبیا وظیفه‌شون رو انجام میدن. اما این که تلاش من به بار بنشیند یا ننشیند، این به دست خداوند سبحان است و اوست که علی کل شیء وکیل است و خداست که نتایج رو به بار می نشاند یا نمی نشاند. گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. کار پیامبران الهی اینه که وظیفه‌شون رو انجام بدن. به این چه منطق عالی است که من وظیفه‌مو انجام میدم، خداست که کار من رو به بار می نشیند، نشست نتیجه حاصل شد فبها، نشد فبها، اهد الحسنین، یکی از دو حسن است، من کارم رو انجام دادم. به عنوان یه عبد، به عنوان یک بنده موحد، موظفم که وظایف خودم رو انجام بدم. پیامبر والله علی کل شیء وکیل، این خداست که بر هر امری وکیل است و کار رو به نتیجه میرساند. شما وظیفه خودتون رو طبق آنچه خدا فرموده است عمل میکنید، کار یه مقدار میاد بالاتر. امی یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. پیامبر اینها به این حد رها نمی کنند، رذالت می کنند، اینها جور دیگری شدیدتر از این با تو برخورد می کنند. اینها ام یقولون، ام اضرابیه، نه کار بالاتر، بلکه خواهند گفت افتراه، آنی را که تو میگویی به عنوان وحی بر این جماعت افتراست، علیاذ بالله، دروغیست که تو بر خدا میبندی و بر خدا نسبت میدهی، نه وحی، نه تنزیل، نه خبریست، بلکه تو مفتری هستی. ببینید چه میکند عزیزان، انسانی که در طول عمرش بزرگواران و عزیزان، هر کدام خانم ها و آیان که در تمام زندگی دقت کردید، تمام موازین اخلاق رو رعایت کردید، بعد شما رو کسی متهم کند به یک رفتار ناشایست اخلاقی، یه انسانی که حاضر تمام زندگیشو بده یه دروغ نگه، بعد به او بگن ای دروغگو، چه حالی به انسان دست میدهد؟ چه روزی سر آدمی می آید و روح آدمی به چه رنجی فرو می رود؟
به صادق‌ترین صادقان روزگار، به صادق امین، به کسی که تا دیروز خودشون میگفتن این صادق القریش است، این امین القریش است، امروز دارن میگن ام یقولون افترا، بلکه خواهن گفت پیامبر به تو که این افتراست، دروغ بستی. بسیار خوب، حالا در قبال این اتهام، در قبال این انج و در قبال چنین رفتاری شما عقب نشینی میکنید، گامی عقب بر نمیدارید، ثانیه‌ای درنگ نمیکنید. پاسخ شما این است: قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات. بگو بسیار خوب، اگر این افتراست، شما هم مانند این افترا بیاورید تا من دست از تمام ادعاهای خیش بردارم و صحنه رو به شما تحویل بدم. من یه جمله واسطه شو بگم، بعد اینجا بایستیم خدمت عزیزان. از بحث‌های عمده امشبمون این قسمت از آیه شریف است. خب اینها گفتند بگو که اگر پیامبری گنجی باشه، ملکی باشه، چه باشه، چه باشه این مطالب رو. اما خداوند دقیقاً هدایت کرد مسیر رو که آن چه به عنوان معجزه، آن چه به عنوان اثبات صدق مدعا این پیامبر الهی خواهد آورد، نه از جنس زر است، نه از جنس ملک است، نه از جنس زمین است، نه آب است، نه خاک است، بلکه از جنس فهم و ادراک و علم و دانش و معرفت و کتاب و قلم است. مسیر زندگی بشریت رو این مرد الهی با معجزه خیش میخواد عوض کند. اولین سخن او اقرا بسم ربک الذی خلق است، از قرائت آغاز میکند. علم بالقلم میگوید، علم الانسان ما لم یعلم میگوید. اصلا میخواد وجود انسان و بشریت رو به سوی علم و کتاب و قلم و دانستن و علمه البیان و آموختن تبیین و این گونه مطالب ببرد. لذا معجزه او را خدا نه از جنس شکافتن دریا، نه از جنس شفا دادن بیمار عیسی، نه از جنس تعبیر خواب یوسف، نه از جنس عصای موسی، بلکه از جنس دیگری قرار داده است که حاجت و نیاز بشری رو تا قیام قیامت پاسخگو باشد. خداوند بحث رو سوق داد به این نکته مهم که الان توضیحش میدم. ام یقولون افترا قل فأتوا. عنوانی که در این آیه شریف قرآن پژوهان و مفسران مطرح می‌کنند، عنوانی است با کلمه تحدی، ته دو نقطه، هی حتی، دال یه، تحدی. تحدی در لغت به معنای به مبارزه طلبیدن است، به مقابله طلبیدن و هماورد طلبیدن و حل من مبارز گفتن، اما نه در میدان سیف و شمشیر، بلکه در میدان قلم و اندیشه. این تحدی است. تحدی یعنی اثبات اعجاز قرآن. تحدی یعنی اینکه پیامبر مأمور است از سوی خداوند به جماعت اون روز، دیروز، امروز، فردا بگوید ایها الناس، مردم، جامعه بشری، سند پیامبری من و نبوت من و رسالت من این کتاب است. این 6236 آیه و 114 سوره است. اگر مردم حجاز و مکه و مشرکان، امروز و فردا عرض می کنم، اگر می توانید مقابله با این کتاب کنید، چونان این کتاب از جنس و عین این کتاب بیارید و عرضه کنید برای من، من هیچ ادعایی ندارم، صحنه رو به شما واگذار میکنم. ابو جهل ها، ابو لهب ها، اگر چنین بتوانید بکنید، ولید ابن مغیره ها، اگر چنین بکنید، دیگه نوبت به بدر و احد و احزاب نمی رسد. هیچ کاری هم ما به شما نداریم، شما و خدایانتون، ما هم به کنجی خواهیم رفت و دست از تمام مدعاهای خودمون برمی داریم. این میشه عنوان تحدی که خداوند سبحان در قرآن کریم بارها به پیامبر میگوید قل بگو چنین چیزی را. تحدی برابر است با اثبات اعجاز قرآن. سخنی که سوره مبارکه بقره در موارد دیگر قرآن به اونجا میرسد که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر در بدگمانی و سوء نیتید و گمان باطل در حق این پیامبر و هر اون چه بر او نازل شده است دارید، بسم الله فأتوا بسورة من مثله، یه سوره ایمانند این قرآن بیارید. اگر هر کار بلدید بکنید، ود او شهدا اکم، از تمام صاحب نظران هم استفاده کنید، همایش تشکیل بدید، سمینار بگیرید، کنفرانس بگیرید، همگان رو دعوت کنید، فراخوان کنید، مقابله کنید با این کتاب و مانند این کتاب بیارید. اما بدونید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نمی توانید، نتوانسته اید، نمی توانید. پس فتق النار التي وقود الناس و الحجاره، پس بپرهیزید از مقابله با خداوند و پایان خودتون رو در نظر بگیرید که چه خواهد شد برای شما. این عنوان تحدی بود و اثبات اعجاز قرآن. عزیزان و بزرگواران، حالا این نکته رو خداوند سبحان به اشکال مختلفی در قرآن میگوید. گاه بحث این است که اگر میتوانید مانند این قرآن بیارید، ان یعتو به مثل هذا القرآن، مثل این قرآن بیارید. دو، گاه گفته می شود فأتوا بعشر صور مثله مفتریات. شما میگید اینها بافتنیه، خب شما هم 10 تا سوره مثل این بافتنی ها بیارید برای ما. شما هم 10 تا بیارید، 10 تا سوره بیارید مانندی. گاه میگوید فأتوا بسورة من مثله، یه سوره بیارید، 10 تا پیشکش شما، یه سوره بیارید. حالا اینکه ترتیب این موارد در قرآن چیست، ابتداءً به کل گفته است، بعد 10 سوره گفته است، بعد یه سوره گفته است، مهم نیست. مهم اصل عمله. اینکه خداوند صراحتاً بازگو می‌کند مانند قرآن بیاورید. ببینید مثل قرآن امکان ندارد، مثل عینی قرآن امکان نداره که کسی بخواد بیاره. یعنی در مقام گفتن هم خدا نمیتونه این رو بگه، چون خداوند خودش قل هو الله احد است، کلام او هم احد است و مثل نداره قرآن. لیس کمثله شی شامل قرآن هم میشه، همونطور که خدا مثل ندارد قرآن هم مثل ندارد. پس چی بیارن اینها؟ از جنس قرآن، از اون مدل و ماهیتی که قرآن دارد بیاورید. نیاز هم نیست به مقدار تمام قرآن بیارید، بلکه به مقدار یک سوره قرآن بیارید. چون بحث ظریفه، خواهش میکنم به این لطافت ها همینطور که محبت دارید بیشتر دقت کنید که سوال های ذهنی بعضی همون جواب داده میشه تو این قسمت. خب آیا چه چیزی رو قرآن میگه بیارید؟ حداقل میگه سوره. تعریف سوره چیست؟ سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. اول سوره مبارکه نور خداوند خودش در قرآن سوره رو تعریف میکنه. سوره از ماده سور البلد میاد، یعنی دیواری که دور شهر میکشن، از بقیه قسمت ها جداش میکنن. سوره چیست؟ انزلناها، آنیست که خدا نازل کرده است. و فرزناها، فرض یعنی بریدن، جدا کردن، بخش نازل شده ی جدا شده است که انزلنا فیها آیات، درش آیات نازل شده است. آیات جمع آیه است. حداقل جمع در کلام عرب چند تاست؟ 3 تا. ما در فارسی دورم جمع میگیم، اما در کلام عرب حداقل جمع 3 تاست. پس سوره یعنی بخش نازل شده ی جدا شده ی از بقیه قسمت های قرآن که حداقل دارای 3 آیه است. مانند بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این شد حداقل سوره. فأتوا بسورة، یه سوره بیارید. ببینید عزیزان، خداوند نمیگوید اگر میخواید مبارزه کنید با قرآن برید یه لفظی بیارید مانند والعصر، مانند مسلمون، یعنی یک کلمه مثل کلمات قرآن بیارید. قرآن نمی‌فهمد که برید یک تکه عبارات عربی بیارید. این که بوده است، تکه عبارات عربی، شاعران، ادیبان، گویندگان عرب داشتن، اینها گفتن. مراد این نیست که برید یک جمله عربی بیارید برای ما. خب این که گفتن نداره، این که بدیهی است. آنچه خداوند تحدی کرد و اثبات حجاز قرآن به آن است که الان توضیح میدم، محضر باره که دوستان، این است که به مانند قرآن به لحاظ محتوا، به شکل قرآن به لحاظ محتوای اعتقادی، محتوای تاریخی، محتوای اجتماعی، محتوای علمی، در قالبی که قرآن ارائه می کند نمونه بیاورید. اگر توانستید با این محتوا و جنس و با این قالب سخنی رو این چنین بیاورید، ما دست از ادعای خودمون بر می داریم. چرا؟ چون خداوند این کلام رو کلام خود، کلام الله هست، فرستاده است و کلام الله سنخ و جنس و محتوا و قالب اون با کلام بشر متفاوت و متمایز است. به حدی که شما همین عزیزان و دوستان این ایام این تجربه رو دارن. خب من وقتی که ایام فاطمیه فتنتون میام، صبحا چی میگم مسجد النبی؟ نهج البلاغه. شبها تفسیر. این ایام ماه صفر رو که میگیم، صبحا چی میگیم؟ صحیفه. شبها تفسیر. دوستانی که صبح و شب شرکت میکنن تفاوت مطالب رو متوجه میشن، متفاوت میشه براشون. میدونن نهج البلاغه یه چیزی دیگه است، قرآن چیزی دیگه است، صحیفه چیزی دیگه نیست، قرآن چیزی دیگه است. این تفاوت کلام خالق و مخلوق است. شما 5 خط از کلمات امیرالمومنین نهج البلاغه رو بخونید، بعد 5 تا آیه قرآن بخونید، بینی و بین الله، ولو اینکه آشنایی با ادبیات عرب هم نداشته باشید متوجه میشید فرق اینها رو، تفاوت اینها رو میفهمید. از کجا میفهمیم؟ اونی که با زبان و ادبیات عرب آشناست از قالب آغاز میکند میفهمد بعد معنا را. اونی که آشنای با زبان و ادبیات عرب نیست از معنا بعد قالب رو هم متوجه میشه. یعنی سنخ کلام امیرالمومنین با تمام اون که نحن امراء الکلام، ما امیران ملک سخن هستیم و حضرت امیر ملک کلام است، اما متفاوت با کلام الهی. امیرالمومنین داره تو نهج البلاغه صحبت میکنه، بعد یه جمله قرآن رو میخونه، مانند خورشیدی که در آسمان در بین بقیه ستارگان میدرخشه، اون قسمت سخن امام که قرآن است با بقیه مطالب حضرت متفاوت است. وجود مبارک امام سجاد داره میگه کلامش رو، بعد یه جا از آیه قرآن استفاده میکنه، اون قسمت به قول آقایان بولد میشه، اصلا اون جداست، مجزاست، فسفوری شده، اون فرق داره با سخنان وجود مبارک حجت خدا و امام سجاد. این چیزیست که ذات حق کلام خودش رو متمایز از کلام بشر کرده است. منتها اینجا من لازمه حالا که وارد شدم در حدی که امکانش باشه و برای شما زحمت نباشه یه توضیح بیشتری خدمتتون بدم. آیه رو تموم کنم برمیگردم. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. اگر اینها میگن افتراست، بسیار خوب، 10 تا از این افتراها هم بیارن، دونا 10 تا سوره بیارن، مشکلی نیست. مهم نیست یکی 10 تا از این جنس کلام بیارن. نمیخواد یه جمله بیارن، یه عبارات عربی. ببینید یه وقتی خدمت دوستان عرض می کردم تمام آن چه تا قیام قیامت علیه قرآن و پیامبر گفته خواهد شد از باب شبهات و اتهامات نیست الا آن که ریشه های اون رو خدا در قرآن مطرح کرده است. دوستان عزیز من، می دونید الان در این عصر و زمانی که ما زندگی می کنیم باب این گونه سخن باز است. اسم نمی خوام ببرم دیگه، کجا چی و چه کسانی چه اباطیلی را و عراجیفی را در این جهت عرضه می کنند و بازگو می کنند بمانند. یعنی اونی که خدا داره میگه مال زمان نزول نیست، این ادامه داره این سیر. اگر میگویید و میتوانید این کار، ود او من استطعتم من دون الله، نه خودتون تنها، از هر کی هم میتونید کمک بگیرید، بخوانید هر کسی را که میتوانید جز خدا بیاد با شما هم فکری کند، هم افزایی کنند و این کار رو انجام بدید. ان کنتم صادقین، اگر راست میگید این مفتریات است، افتراست، بیارید این کار رو انجام بدید. اما فئن لم یستجیبوا لکم، اگر خواستید و فراخوان کردید و نتونستن جواب بدن و نشد، فعلمو بدونید انما انزل به علم الله، علت اینه که این کتاب علم الهی است، نازل شده به علم الهی است. سرمنشه اون ذات الهیست، کلام خداست و علم خداوندیست و لا اله الا هو. و همان گونه که ذات او لا اله الا هوست، کلام او هم لا کلام الا کلام و کلام خداوند هم واحد است و یکسان. فهل انتم مسلمون؟ آیا حاضر نیستید باز هم تسلیم بشید؟ باز هم حاضر نیستید بپذیرید؟ این تا پایان آیه رو گفتم من، اجازه بدید حالا برگردم خدمت دوستان یه دو ست نکته مهم رو اینجا مطرح کنم. در ذهن شما بزرگواران، خانومها و آیان، به عنوان یک مسلمان همیشه این نقش میبندد. این آیاتی که خدا میگوید و بازگو میکنه مثل قرآن بیارید و پاسخی هم در طول تاریخ داده نشد، به همین خاطر در جهان بانگ از آن بود است و هست، حشمت اسلامیان بود است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. به این خاطر که پیشروترین آیین با تمام رزالت ها، با تمام خباست ها، با تمام مقابله ها، خیلی جالب عزیزان، من این رو دقیق میگم ها، هیچ آیینی مثل اسلام با اون مقابله نمیشه در این عصر و زمان ما، در طول تاریخ نشده است. هیچ آیینی اون مقداری که ستیزه شده علیهش مثل اسلام هیچ دینی نیست. در دنیای امروز بودجه‌ای که علیه اسلام صرف میشه، علیه هیچ فکر و مکتب و فرقه‌ای صرف نمیشه برای زمینگیریش. اما همین امروز طبق گزارشات خود غرب، مراکز علمی غرب، دانشگاه جورج‌تاون و بسیاری از مراکزی که این مطالعات بین دینی رو بررسی میکنن، رصد میکنن، آمار میدن، پیشروترین مکتب فکری امروز در جهان اسلام است. به لحاظ گرویدن با تمام اون مقابله، جوهر این از کجاست؟ از اینه، از این حقیقته، از این اعجاز الهی است، از این شخصیتیه که فلعلک تارکن بعض ما یوها الک، از جوهر وجودی خاتم انبیا محمد مصطفی است. راز اصلی و توفیق اصلی در اینجاست. حالا شما به عنوان مسلمانان، همه خواهران، برادران عزیز و پیروان این کتاب مستطاب، دلمون میخواد یه مقداری این وجه اعجاز قرآن رو بیشتر بدونیم، بدونیم چه رازیه در این قرآن که نمیشود با اون تحدی کرد و مقابله کرد. و قرآن هم فاش و شفاف میگوید و از زمان نزول تا الان تلاش هاشون رو انجام دادن. همه دیروز اگر مشرکان مکه این کار رو انجام میدادن، امروز مراکز و سازمانهای خاص و ویژه‌ای در دنیا مشغول این کارن که ود او منس تتعتم. مایل نبودم بگم خدمت دوستان، یه وقتی اشاره کردم خدمت عزیزان، یه کسی آمد و از یه جای دنیا یه مکتوبی را آورد روی میز من گذاشت، دفتر کار ما اومد نشست و گفت تمام حرف من این است. نگاه کردیم به این مجموعه با عنوان حل القرآن معصومون، آیا قرآن یک کتاب عاری از خطایی است؟ با زبان عرب نوشته شده است مطلب. اسم هم زیرش اسم مستعاری بود، معلوم بود دیگه. گفت تمام حرف من اینه. با تمام قدرت نشست. گفتن بیام با تو صحبت کنم. گفتم بسیار خوب. باز کردم من یه ده دقیقه ربی به عنایت الهی، به عنایت الهی به عنوان یوز و کوچک از خانواده قرآن نگاه کردم. بعد گفتم خوب راندومی با هم نگاه کنیم و بررسی کنیم. گفت خیلی خوبه. باز کردم، شروع کردم این شبهه رو، این سفر رو خوندم، یه رب ده دقیقه جواب دادم. بستم یکی دیگه، سه مرتبه باز کردم، من همینطور تصادفی جواب دادم. بار چهارم که دستام بردم، خدا رو شاهد میگیرم اینطور کرد، همینطور کرد، دست رو اینطور بالا کرد. بعد کسانی که همراهش بودن گفت برید بیرون، از اتاق بیرون کرد. گفت آقای فلانی، این کتاب با این مبلغ توسط 200 نفر نوشته شده که اینها زیر نظر فلان سازمان ضد جاسوسی کجا و کجا نوشتن این کتاب رو، برای تخریب باور مسلمانان به چندین زبان همین منتشر شده، تو فضای مجازی هم چنین و چنان. گفت من شخصا پاسخی که باید بگیرم گرفتم، اما بدون اینو وظیفه دونستم به تو بگم ماجرا این است. ود او من استطعتم من دون الله. این کار داره انجام میشه الان عزیزان. اما خود بزرگواران در حدی که من کوتاه میخوام بگم دیگه زمان رو هم رعایت کنم منظر بارکتون، ببینید عزیزان، اعجاز قرآن به اعجاز لفظی اون صرفا نیست. گاهی شما شنیدید میگن قرآن معجزه، چون کسی مثل قرآن به این زیبایی نمیتونه صحبت کنه. خب اگر قرآن بخواد معجزه باشه، لفظ قرآن معجزه باشه، معجزه نبودن اون رو کی میفهمه؟ کسی که زبان و ادبیات عرب بلد باشه. برای من و شما کجاش میخواد معجزه باشه؟ برای فارسی زبان، انگلیسی زبان، نمیدونم ترکی زبان کجا میخواد معجزه باشه؟ معجزه بودن قرآنی که خدا میگوید قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، جن و انس رو میگه خدا، همه انسان ها رو میگوید خداوند، نه عربی زبان را. اگر اعجاز قرآن صرفا به بلاغت و فصاحت و وجود زیبایی عربی اون میبود، اعجاز اون ثابت میشد برای عرب زبانان، نه برای غیر عرب زبان. اما این اعجازش مال همگانه. اعجاز قرآن عزیزان هم به لفظ است، هم به معناست، هم به قالب آن است، هم به محتوای آن. به قالب که نگاه میکنیم، به لفظ و ظاهر که نگاه میکنیم، من اینو تأکید کردم که بدونید قرآن دو بعد اعجاز داره، ظاهری و باطنی، لفظی و معنایی. به لحاظ لفظ و معنا هر دو با هم میشه معجزه و ترکیب این دو. به لحاظ لفظ بله، تردیدی نیست. شما هر متن عربی رو که بخواید نگاه کنید، در عذوبت، شیرینی، روانی، به لحاظ آهنگش، سبکش، روشش، همین مثالهایی که زدم براتون، چه متنی بالاتر از نهج البلاغه امیرالمؤمنین؟ ادیبی، کاتبی، منشی، قدرتمند که در زمان خودش بی بدیل است در ادبیات عرب، مانند عبدالحمید ابن عبدالحدید معتزلی، با این توانمندیش در ادب زانو میزنه، میگه من در طی این 50 سال اخیر لاقسم به ما تقسم به الامم الماضیه، من به تمام مقدسات امتهای گذشته قسم میخورم که در این 50 سال اخیر طول عمرم این خطبه برزخیه علی را لقد قرأتها 1000 مره، 1000 بار این خطبه رو خوندم، هر باری که خوندم به نکات زیبا، دقیق، لذیذ و روانی رسیدم. خب این محو میکنه کسی که آشناست. این سبک قرآن در بیان به لحاظ آهنگ و شیوه بیان لفظی بدیهی و روشن است. من میخوام ملموستر برای دوستان بگم، سریعتر رد بشم منظر بارگتون. شما این سخنان امیرالمومنین رو با اون زیبایی که الان گفتیم و اقرار ابن عبدالحدید، حالا بدید دست این بزرگواران، بگید قاری محترم انجمن بیاد نهج البلاغه رو برای شما با قرائت بخونه. نمیتواند، نه شما لذتی میبرید. بگید صحیفه سجادیه رو با قرائت براتون بخونه، با اون قرائتی که قرآن رو میخونن. این دوستان عزیز من هستن، قراء بزرگوار در انجمن، آشنایان با نغمات هستن الان در اینجا. شما در اصیلترین و زیباترین نغمه ها قرآن رو میتونید بخونید. سبا میخونید، نهاوند میخونید، عجم میخونید، سگاه میخونید، حجاز میخونید، رست میخونید، بیات میخونید، بعد میشه صنع به سحر. در تمام این نغمه ها خونده میشه. بعد شما محو میشید. آقای پیتر اندرسون یا عبدالله اندرسون به بنده میگوید تز دکتریمو مینوشتم، خسته میشدم شبها، موج رادیو میگرفتم، بعد موسیقی گوش میدادم که خستگیم بره. بعد یه شبی دوست اومد گفت پیتر تو میدونی چی داری گوش میکنی؟ گفتم نه. گفتی موج رادیوی قاهره که داری گوش میکنی و این که میشنوی میدونی چیه؟ گفتم موسیقی قشنگیه که میخونه این آقا. گفت این قرآن ما مسلمون هاست، اینم که داره میخونه عبدالباسطه که داره میخونه. گفتم اه این چیه؟ میشه برای من بیاری؟ یه جلد ترجمه پکتال برای من آورد. 6 ماه بعد رفتم پیش فلانی در استکهلم، گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بعد مدت هم شدم عبدالله اندرسون به جای پیتر اندرسون، که الان از شخصیت های نامی و مشخص در مسیر کاری و علمی خودش. با چی؟ با آهنگ قرآن عزیزان، که آهنگ این کلام متفاوت است، شیوه خواندن اون، لحن اون، خطاب اون و نفوذ اون. استعارات، تشبیهات، کنایات، اینها دیگه چیزی نیست که من اینجا بخوام وارد بشم. یا ارزبل ایماء که و یا سما اقل، اینها چیه که خداوند به کار میبرد؟ اینها برای کسانی است که با ادبیات آشنان، معانی میدونن، بیان میدونن، بدیع میدونن. چه صنعت هایی رو خداوند به کار میبرد؟ صنعت پرسونفیکیشن چیه؟ تشخیص کدومه؟ جاندارپنداری چیه؟ ای دیو سفید پای در بند، ای قله جیتی ای دماوند. چطور میشه بی جان رو جاندار کرد، مورد خطاب قرار داد؟ یا ارزبلعی ما اکه و یا سما و اقلعی، آسمان آبت رو بگیر، زمین آبت رو بگیر. در جریان سوره مبارکه نوح، ماجرای نوح و باز گفتن این مسائل و صبح ازا تنفس، این چه استعاره تخیلیه؟ سوگند به صبح هنگامی که نفس می کشد، من صدای نفس باغچه را می شنوم. شاعر معاصر ما از کجا داره میگه؟ ازا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها، ازا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها. هنگامی که به شما تحییت شد، شما پاسخ این تحییت رو به احسن از اون بدین. این آیه رو دقت کنید، یه حرف تو این آیه میپیچه تو ذهنتون. حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها. حرف ه، ه، ه. این آیه، آیه چیه؟ آیه تحییت. تحییت از چی میاد؟ از حیات. حیات بره تو این آیه. این واک معنایی است، یعنی قرآن با یه حرف تمام مقاصد رو میگوید. بعد رند شیرازی ما از قرآن ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. میگه سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ چه 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 پر میکنه فضای چمن شعرشو با حرف چه، که یاد میگیرد، فرا میگیرد از قرآن شیوه سخن گفتن را. خب این لفظ خیلی دامنه داره. اگر من بخوام به شما بگم، شما ببینید در 6236 آیه قرآن عزیزان یک کلمه ندارید که تلفظش مشکل باشه، که سخت باشه. طولانی ترین کلمه قرآن فسیکفیکهم الله. خب 20 بار بگید فسیکفیکهم الله، اما یک کلمه ای نیست که تلفظش مشکل باشه، که نتونید به زبانتون بیارید و ادا کنید و دشوار در بیان باشد. به قول اون ادبای عرب، آن نیست که بگویید مالکم تکعکعتم علیه که تکعکوکم زیج علا زی جنتن افرنگ و انی. افتاده بود رو زمین، مردم دورش گرفتن، میخواست میگفت مالکم تکعکعتم، تکعکو چیه؟ میخواست بگه مالکم اجتمعتم علیه که تکعکعتم علیه، با این لفظ اینگونه میفهمیدن. یا شما یک کلمه رو میخواید بگید، ما بچه بودیم این مادر بزرگای ما میگفت که بگو مادر جان، بگو قوری گل سرخی سه مرتبه، بگو قوری گل سرخی، بعد میشه گوریه نمیدونم چی، یه چیز دیگه در میومد. این از جهت فونتیک و بیان واک و واجه، قرب الفاظ اقتصاد زبان اقتضا میکند که اشتباه میکنیم. یک جا تو قرآن تنافر حروف ندارید، تنافر کلمات ندارید، واژگان رو نمیتونید در قرآن جا به جا کنید. اینو عذرخواهی میکنم، خاک پای اهل نظر، اما بیش از 30 سال من در لغت کار کردم، در واژه کار کردم، فقه اللغه، اتیمولوژی، در زبانشناسی، در عرب، در انگلیسی، در فارسی. به جرأت میگم یک کلمه قرآن رو نمیتونید مترادف جاش بگذارید، یک کلمه رو نمیتونید بردارید مترادف بگذارید، زیر رو میشه معنا به تمام معنا. نمیتونید بگید قل انما انا انسان مثلکم، نه، قل انما انا بشر مثلکم. اگر اینجا انسانش کنید اصلا تمام سلسله نبوت میریزد. قل انما انا بشر، اینجا بحث جسمانی بودن پیامبر است، باید کلمه بشر گفته بشه، یعنی موجودی که بشره دارد، جسم دارد. من به لحاظ جسمی مثل شما هستم. اگر میفهمود قل انما انا انسان مثلکم، باید به همه ما هم وهم میشد، بعد یوها الی بعدیش غلط بود.
تک تک این کلمات کار خودش رو میکند. اما اینهایی که گفتم همه چیست؟ مال کسی است که با زبان و ادبیات عرب چی باشه؟ آشنا باشه. اما به لحاظ معنا عزیزان، به لحاظ مفهوم، دوستان و بزرگواران و مشتاقان ساحت قرآن،
اعجاز معنایی و مفهومی قرآن یک اعجاز به لحاظ باور و عقیده‌ای که قرآن ارائه می‌کند. از ازل تا ابد موسی و ابراهیم و نوح و عیسی و تورات و انجیل و زبور، توحید همه اینها رو جمع کنید، شش آیه اول سوره مبارکه حدید نخواهد شد تا آنجا که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. یک سوره اخلاص و قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد نخواهد شد. یعنی اعجاز به لحاظ توحید، اعجاز به لحاظ معاد، تصویرگری در پیش روی انسان که دارید میبینید شما تمام صحنه ها رو، تمام صحنه های معاد رو دارید میبینید، لذت بهشتش رو میبینید، عقوبت جهنمش رو انسان حس میکنه تو وجود خودش، کاملا لمس میکند این لهیب را، لا یسمعون حسیسها رو میفهمد، تمام این عقوبت و لهیب رو نشان میده، مراحل رو نشان میده قدم به قدم، صحنه قیامت رو اونچنان ترسیمگری میکند که فیلمش رو داری میبینی. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. دیدید از زندان اصفهان به دادگاه میارن متهم رو، یه مأمور همراهش دستبند زدن، پاش هم بستن، یه مأمور هم زیر بغلش پرونده هاست که در هر دادگاه داره میگذره. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر کدومتون که میاد تو دادگاه، هر انسانی که در قیامت، مجرمی که در قیامت می آید، همراه او یه سائق، یه مأمور نگهبانی که کنترلش میکنه، یه کسی که پرونده دستش شهید است، بعد میذاره رو میز قاضی، بعد شروع میکند خداوند مراحل دادرسی و قضاوت رو، مات میمونه، تمام صحنه قیامت رو دارید میبینید. این چه تصویرگری است در مورد معاد، نشان دادن تمام صحنه ها، گفتگوهای اهل بهشت، گفتگوهای اهل جهنم. اگر کسی میخواد جهنم رو، هستن اهل نظر در جمع، اونایی که خواستن جهنم رو تصویر کنن و تصویر درست بدن، کارشون چی سر از کجا داره ورد؟ کمدی الهی دانته، کلیسای وانک اصفهان، برید نقشه رو نگاه کنید. بنده رفتم یورک، نیویورک، نیویورک هست، نه نیوش نه، رفتم خود یورک، لیدز، بالاترین کلیسای یوکیه. چند ساعت تو این کلیسا من گشتم، این نقش ها، این نماد ها اصلا پرت و پلاس از اون حقیقت قیامتی که قرآن بازگو می کند، به تصویر می کشد. اعجاز قرآن در بیان جهان آخرت، اعجاز قرآن در معرفی پیامبران الهی. دنیز ماسون، خانم دنیز ماسون 50 سال رفته تو مراکش زندگی کرده، مسلط شده به تمام ویژگی های زبان عرب، فرانسوی، کتاب نوشته است، مقایسه بین قرآن و عهدین، تورات و انجیل به لحاظ تاریخ و سیر نبوت. برید نگاه کنید ببینید تاریخ نبوت قرآن چیست، تاریخ نبوت عهدین چیست. بعد اونجا اعجاز قرآن رو انسان به تمام معنا میفهمد و متوجه میشه که یعنی چی معجزه قرآن. به لحاظ قوانین، قوانین مدنی قرآن، قوانین اجتماعی قرآن، جلد ششم مشکات خود ما، تفسیر مشکات خود من، مراجعه کنید، طولانی ترین آیه قرآن آیه 282 بقره، آیه دین، قریب 100 صفحه این آیه رو من نوشتم تفسیرش رو. 18 قاعده مدنی از این آیه اینجا استخراج شده نوشتم من. خب کجا داریم ما همچین چیزی رو؟ کجاست این اعجاز مدنی قرآن، اعجاز حقوقی قرآن، اعجاز جزایی قرآن، اعجاز خانوادگی قرآن به لحاظ قوانین؟ اعجاز قرآن به لحاظ بیان حقایق، به لحاظ بیان رازهای خلقت و آفرینش. پریشب خدمت دوستان مگه چه بحثی رو داشتیم؟ استوا، هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام بعد و کان عرشه علی الماء. چی گفتیم اونجا خدمت دوستان از اصل خلقت و آفرینش اول؟ اولم یرا الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقن و فتقناهما. چطور پیامبر داره میاد نقطه آغاز خلقت رو توضیح میده؟ بعد یوم نطفی السما کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده. یه روزی میاد، ببینید این کاغذ رو نگاه کنید، اینطور جمع میشه، این میشه طی سجل آیه 105 سوره مبارکه انبیا. یه روز میاد که ما این آسمان‌ها رو اینطور جمعش میکنیم، کما بدأنا اول خلقن، مثل روز اول میشه، وعدن علینا، قطعا این کار رو میکنیم، انا کننا فاعلین، از اول خلقت میگه تا آخر خلقت. اونم نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، و اگر من بخوام ادامه بدم باید یه ساعت دیگه هم هنوز و ساعتهای دیگری هنوز برای شما بگم. فقط یه جمله آخر میگم، قرآن چند سال طول کشید پیامبر برای مردم گفت؟ 23 سال. خوب دقت کنید، شاعری که دم از او الان گفتیم و میزنیم و صوبخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، تو خونه روستایی های ما هم میرید کنار قرآن و کنار نمیدانم مفاتیحشون یک حافظم وجود داره، شاخ نباتش هم قسم میدن و فالم میزنن، زده هم فالی و فریاد رسی میآید. و شما این حافظ که مجموعه شعر خودشو در یه دوره مثلا فرض بفهمید 30 سال گفته است، نگاه کنید گاه غزلیاتی در دیوان حافظ، محمد عرض به خدمتون گلندام خدمت کرد این شاگرد و دوست حافظ، حذف کرد بسیاری از غزلیات شو نیست، اما بعضی از غزلیات رو که میبینید، احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، این غزله؟ نمیگیم ببره این غزل رو، این غزله احمد شیخ اویس حسن ایلکانی. حالا بگید ساقی به نور باده برافروز جام ما و مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله اکثر و خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این غزل رو من یه ترم تحصیلی درس میدم، این غزل رو، این غزل حافظ رو، اما اون غزل یک قران نمیارزد، هماهنگی نداره، توازن نداره. اما 23 سال این کتاب گفته میشه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. برید تدبر کنید، اگر این غیر خدا گفته بود تو این 23 سال توش اختلاف و رد و قبول و یه جا میگه بله یه جا میگه نه فراوان میدیدید. صدق الله علی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله.